سپاسگزاریم از همراهیتون و حالا از گروه کتاب رادیو فرهنگ خنیاگران رو بشنوید.
خنیاگران برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. خنیاگر سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در همین ابتدای برنامه خنیاگران شرح زندگی نامه عرینقی وزیری رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
عرینقی وزیری در سال 1266 شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش موسی خان میرپنج سرتیپ قزاق‌خانه بود و مادرش بیبی خانوم وزیری با نام اصلی بیبی خانوم استرابادی مؤسس مدرسه نسوان اولین دبستان دخترانه در تهران بود. وزیری به واسطه پدرش در نوجوانی وارد ارتش شد و تا 1290 در مناصب مختلف نظامی کار کرد و حتی به درجه کلونلی هم رسید. اما علاقه او به موسیقی نهایتاً بر علاقهش به امور نظامی چیره شد و بیشتر عمرش را صرف موسیقی و هنر کرد. وزیری در ارتش با موسیقی نظامی و نواختن شیپور آشنا شد. در 15 سالگی نزد داییش حسین علی خان فراگیری تار را شروع کرد. او نزد یاور آقا خان رفت تا از او نوت‌نویسی موسیقی را فرا بگیرد و همچنین از حسین هنگافرین ساز ویولون و نوت‌نویسی موسیقی غربی را فرا گرفت. در این مدت وزیری پیشرفت چشمگیری داشت و به سازهای کمانچه، سنتور و ماندولین نیز مسلط شد. سپس نزد کشیشی فرانسوی به نام پرژفروا که از معلمان مدرسه سن لویی تهران بود به تعلیم تئوری موسیقی و هارمونی پرداخت. پس از این دوره وزیری شیوهی برای نوت‌نویسی موسیقی سنتی ایرانی ابداع کرد و نزد آقا حسین قلی رفت. اما به توصیه او نزد برادرش میرزا عبدالله رفت و ظرف مدت یک سال و نیم تمام ردیف میرزا عبدالله را به نوت درآورد. وزیری همچنین در این دوره نگارش کتابی را شروع کرد و پس از سفری که در 1297 به اروپا داشت، تحت تأثیر تعلیماتش در آنجا آن را تکمیل کرد و نهایتاً در سال 1301 در برلین با عنوان دستور تار منتشر شد. وزیری در سال 1302 به ایران بازگشت و در اسفند همان سال مدرسه عالی موسیقی را در تهران تأسیس کرد که در آن مباحث نظری موسیقی ایرانی و غربی آموزش داده می شد و به نوت‌نویسی، سولفژ، وزن‌خوانی و هارمونی توجه ویژه‌ای می شد. تدریس تمام مباحث توسط خود وزیری انجام می شد و کارهای دفتری مدرسه را سلیمان سپانلو که نوازنده تار بود انجام می داد. او در سال 1305 هم کلاس دختران را در مدرسه عالی موسیقی راه اندازی کرد. در سال 1307 ریاست مدرسه موزیک به وزیری محول شد و نام آن به مدرسه موسیقی دولتی تغییر یافت و این مدرسه به جای تمرکز بر موسیقی نظامی، مکانی برای آموزش موسیقی به همگان شد. چند سال بعد این مدرسه دولتی با مدرسه عالی موسیقی که خود وزیری تأسیس کرده بود و خصوصی بود ادغام شدند و حاصل آن یک کنسرواتوار موسیقی بود که دوره 5 ساله ارائه می کرد. و در انتهای دوره هنرجویان مدرکی معادل پایان تحصیلات متوسطه دریافت می کردند. وزیری در سال 1312 و در پی خودداری از اجرای موسیقی همزمان با یک مراسم شام در دربار از ریاست مدرسه عزل شد و به کار تحقیقی و دانشگاهی روی آورد. وزیری در همین سال رساله‌ای با عنوان آرمونی موسیقی ربع پرده نوشت و به واسطه آن صلاحیتش برای تدریس در دانشگاه تهران تأیید شد و به تدریس در دانشسرای عالی پرداخت. او در این مدت کتاب‌های مختلفی در زمینه عروض، تاریخ موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، آیین نمایش و زیبایی شناسی تألیف کرد. همچنین مؤسسه باستان شناسی را تأسیس کرد و تا پایان فعالیت دانشگاهیش رئیس آن بود. آخرین مقام دولتی وزیری ریاست شورای عالی موسیقی رادیو در سال 1342 بود و در سال 1344 از خدمات دانشگاهی نیز بازنشسته شد. علی نقی وزیری در 17 شهریور 1358 در سن 92 سالگی در تهران درگذشت.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در این بخش از برنامه در کنار حضور کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم، آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی هستند. درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خونیاگران.
خیلی متشکرم و ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنونده‌های عزیز.
سپاسگزارم. در مورد کلونل وزیری در این برنامه داریم صحبت میکنیم. خب چون که خودتون هم میدونی در تاریخ موسیقی ما نگاه به کلونل وزیری در دو سوی متفاوت هست به تعبیری. خیلی ها معتقدن که در روزگار خودش کلونل وزیری به تمامی جنگید و با یه عده‌ای که خب خیلی روبروش ایستاده بودن. برخی معتقدن که نوع نگاه آکادمیک که کلونل وزیری وارد موسیقی ایران کرد چقدر به تثبیت موسیقی ایرانی کمک کرد. نظر شما چیست در مورد حضور کلونل وزیری در موسیقی ایرانی؟
از هم این دو قطبی که میگید اصولا همیشه هست دیگه، در باره اون شخصیت هایی که حالا کاریزمای قابل توجه دارن از طرفی و اثر قابل توجه گذاشتن از طرفی هست و مخصوصا حالا شاید تو دوره خودش اتفاقا کمتر این دیده میشد، شاید تو دوره خودش کمی موجه تر بود. بالاخره ما این داستانو به کرات شنیدیم که درویش خان هم میرفته در کنسرت های مدرسه و خوب بود یا پیرجاناش مشهوره. ولی خب نسلای بعدی لابد با اون نگاهی که دارن و اون جهتگیری که دارن یه سمتی رو انتخاب میکنن که حالا یا خیلی در واقع افتاده به سمت اون شخصیته یا خیلی در خلاف جهت اونه. کلونل وزیری هم از همین جنسه. بله واقعش اینه که ایشون خیلی جنگید، منتها اینکه با چی جنگید یه خورده شاید الان محل بحث باشه. یعنی ما خیلی نگاه رو میبینیم و خیلی در بحث میشتویم که اون موسیقی قدیم رو مثلا از بین برد، چه کار کرد. حالا اونم اغراقی درشه، یعنی خود ایشون هم لابد برای اینکه این جبهه رو خورده پیشتر ببره میکنه. منتها خوبه که به اوضاع احوال اون دوره هم نگاه کنیم. واقعش اینه که توی اون دوره شاید مثلا اگر که این تلاش وزیری برای این رنگ و روی آکادمیک و مدرسه ترتمیز درست کردن اینا به موسیقی ایرانی نبود، اون نگاه خیلی غربی‌تر سالار معزز و اینا پیش می‌برد و دیگه واقعا الان چیزی نمونده بود از اون چیزی که ما به اسم موسیقی سنتی می‌شستیم. ما به کرات مثال‌های اینطوری داریم که مثلا پرویز محمود وقتی که شد رئیس هنرستان رسما موسیقی ایرانی رو دور ریخت از برنامه هنرستان دیگه، و یه داستان مفصلی هست که حالا نورعلی برومند و حبیب سمایی رفتن پیش فروغی و حالا طی جریانی فروغی در واقع حکم عزل پرویز محمود و حکم نسب. بر من خیلی جالبه که کلونل وزیری به عنوان مدیر و خالقی به عنوان معاونش رو میده. بله. خسرو وزیر حالا حکم نسب رئیس مدرسه رو میده که هیچی حکم نسب معاون مدرسه رو هم البته طبیعتاً به واسطه وزیر معارفش میده. واقعش اینه که به حال ایشون نگاه خاصی داشته دیگه. اون سنت خونه شاگردی یاد گرفتن موسیقی که حالا بعدن توی دوره مشروطیت و جریان انجمن اخوت و اینا تبدیل شد به کلاسایی که توی خونه های آقایون برگزار میشد یا توی مجالس یکم محترم‌تر برگزار میشد، ایشون دیگه رسما شکل مدرسه بهش داد، رسما هیئت ترتمیز داشت و کتاب داشت و برنامه درسی داشت و بله یه چیزی شد که دیگه نمیشد همینطوری با خوبه و به به و اینا گذشت ازش. قشنگ امتحانی در کار بود، قشنگ باید یه دوره هایی رو میگذروندیم. و البته خوبه که بریم نگاه کنیم که آدم هایم که ورداش آورد بالاخره آدم های تازه به کار اومده و اینا نبودن. آدم هایی مثلا صفانلو، مثلا نمیدونم موسای معروفی، اینا آدم هایی بودن که خودشون به نوبه خودشون آدم های بزرگ بودن، شاگرد درویش خان بودن، به هر حال بهترین مکتب های تارنوازی اون دوره رو درک کرده بودن و اینا شدن معلمای سری بعد مدرسه وزیری. راستش اینه که به نظرم الان اگه بخوایم نگاه کنیم شاید واقعا بخش عمده از حفظ اون چه که داریم از این میراث رو مدیون
کلونل
وزیری هستیم اتفاقا،
و اون نگاهش به موسیقی در اون برهه زمانی.
بله هرچند که خب مثلا هر کار دیگه حتما با یه اغراقایی و با تندروی‌هایی و با نظر تندی شاید برای نشوندن یه دیدی سر جا و اینا هم راه بوده، ولی به نظرم از این نمیشه گذشت که بخش مهمی از تاریخ موسیقی ماست.
بسیار خوب. در این بخش از برنامه خونیاگران یک قطعه زیبا از کلونل علی‌نقی وزیری خواهیم شنید. پیش از اون اما صحبت‌های کارشناس برنامه آقای حسام رو در مورد این قطعه گوش می‌کنیم.
قطعه معروفیه که بارها هم اجرا شده، قطعه‌ای که به دخترک جولیده معروفه. قطعه توی چارگاهه، ولی یه چیز بامزه‌ای که وجود داره دربارش اینه که برخلاف چارگاه معمول ردیف که در واقع شاهد شارگاه رو دستباز سیم اول میگیرن، یعنی دو میگیرن
نوت شاهد رو.
بله، یعنی در واقع شما وقتی سیم اول رو دستبازش رو میزنید شاهد شارگاه رو میشنوید. اینجا از ره اجرا شده، یعنی یه پرده پایین تر اجرا شده با انگوش گذاری که به نظرم واقعا فقط ایشون میتونسته.
پس این قطعه رو گوش میکنیم با اشتیاق. Thank you. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای فرهود سفرزاده خواهیم بود. ایشان پژوهشگر، مؤلف و موسیقیدان هستند. درود بر شما آقای سفرزاده، به خونیاگران بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دستندرکاران و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. کارشناس برنامه ما آقای حسام هم حاضر هستم و با شما گفتگو خواهند کرد.
سلام دارم خدمت شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستیم.
تمنا میکنم، افتخاری خدمتتون باشه.
خواهش میکنم. آقای سفرزاده، ما قبل از این از شما تکنگاری هایی رو دیدیم درباره شخصیت های موسیقی سنتیمون، درباره عارف قزوینی، درباره درویش خان و درباره ابوالحسن صبا، و با کمال مسرت مطلع شدیم که تصمیم دارید یه سری هم به کلونل علی نعی خان وزیری بزنید. بهمون میگید که دلیل این انتخابتون چیه؟
بله، موضوع وزیری در واقع در جلد چهارم مجموعه زمرد که توسط نشر فنجان منتشر میشه نوشته خواهد شد که الان در دست نگارش هست ولی در مرحله مقدماتی هستیم کار رو. دلیلش هم به خاطر اینه که خب وزیری جزء گله های موسیقی ما هست و با اون ترتیبی هم که برای این مجموعه انتخاب شده بود دیگه به طبع الان نوبت رسیدن به کارها و زندگی استاد وزیری بود و انشاءالله من این کار رو هم به صدق کاراش رو انجام بدم و اینها. فکر میکنم که اواخر سال بعد یا اون یکی سال این هم به مجموعمون اضافه بشه.
خیلی هم خوب. آقای وزیری از جهات مختلفی مورد توجه، حالا چه مثبت چه منفی، به حال نظر و حرف دربارشون خیلی زیاده. چیزی که اینجا ما برامون جالب تره تو این برنامه در واقع موضوع تألیفات آقای وزیری هست. یکمی ما رو آشنا میکنید با زمینهای مختلفی که ایشون دربارش نوشتند.
نقی وزیری هم مثل ابوالحسن صبا یک انسان جامع و اطرافیه که واقعا از جهات مختلف همه جوره میشه بررسی کرد کارهایی که انجام دادن رو، ولی در باره کتابهایی که منتشر کردن شاید بتونیم بگیم که جزء اون نوادر اهل موسیقی هستند و شاید بشه گفت بی نظیر هستند. و چون این برنامه شما در باره کتاب و موسیقی هست، بهتر فکر کنم چه شما چه شنوندگان انتظار دارن که من درباره این قسمت زندگی وزیری صحبت بکنم. کتابایی که ایشون چاپ کردن تقریبا دیگه بعد موسیقی همه مطلع هستن که چه کتابایی هستن، که از سال 1301 با کتاب دستور تار شروع میشه و بعد دستور ویولون، بعد سرودهای مدارس، بعد کتاب نظریه موسیقی، بعد کتاب دستور جدید تار و ستار، زیباشناسی تحلیلی، زیباشناسی در هنر ادبیات، تا تاریخ عمومی هنرهای مصور. این کتاب ها رو یک مروری که میکنیم نشون میده که وزیری به مباحث نظری و آموزشی توجه ویژه‌ای داشت و بعدها هم به مباحث زیبایی شناسی اینها پرداخت، که باز اون هم نشون میده که به سطح فرهنگی اهل موسیقی و جامعهشون توجه داشتند. مباحثی بود که شاید در اون زمان از طرف اهل موسیقی کسی اینها رو مطرح نمی کرد. ولی خب از طرف ایشون این کتاب نوشته شده، بحثایی مطرح شده، بحثا مجادله برانگیز شده، ولی بحث نظری و آموزشی برای ایشون یک جایگاه ویژه‌ای داشت. شاید مثلا سوال پیش بیاد که چرا مثلا راجع به تاریخ موسیقی کتابی ننوشتن؟ یه نکته ای رو باید بگم و بعد به اون برسم. اونم اینه که وزیری به شاگردانش صفات جالبی میداد و خیلی به اونها امیدوار بود. امیدش هم بی ثمر نبود و به ثمر هم نشست. یه جایی می نویسه در باره شاگردانش اینجوری میگه: پهلوانان آتیه این مبارزه حیاتی. من فقط یه نمونه گفتم که نگاهیشون رو به شاگرداش بدونیم و مشابه این نظر رو جاهای دیگه هم داده. درباره نوشتن کتاب‌های تاریخ موسیقی هم او به شاگرد روح الله خالقی خیلی امیدوار بود و معتقد بود که این کار فقط از دست اون برمیاد. یه جایی نوشته که وجود آقای خالقی مغتنم است زیرا تحقیقات ایشان مطمئن و مستنده. بعد تاریخ زمان هم نشون داد که حدسش درست بوده و همین اتفاق هم افتاد و خالقی در بین اهل موسیقی به نوشتن کتاب سرگذشت موسیقی و دیگر کتاب‌ها شهرت. برای اطلاع پیدا کردن از میزان اهمیت دادن وزیری به کتاب، فقط موضوع کتاب را عرض می‌کنم ها، میشه به صورت جلسه‌های آکادمی ادبیات و صنایع ظریفه در سال 1305 مراجعه کنیم. وزیری شاید بشه گفت فعال‌ترین عضو آکادمی بود و در صورت جلسه ها اومده که پیشنهاد کرد آکادمی کتابخونه ای درست کنه و هر یک از اعضا کتاب های رو تقدیم کنن. خودش هم 11 جلد کتاب مختلف هدیه داد. ما نظیر این نگاه به کتاب رو در بین معاصرین و همدوری های وزیری در بین اهل موسیقی نمی‌بینیم. واقعا توجه خاصی به کتاب و کتابخانه و اینجور مسائل داشت. در بین این کتاب هایی که وزیری منتشر کرده، اگر بخوایم راجع به تک تکش صحبت کنیم که خب در یک برنامه رادیو هستن امکان این کار نیست. بخاطر همین من ترجیح دادم که راجع به مهمترین کتابش، البته به زعم من، شاید به نظر دیگران کتاب دیگری ازشون مهم باشه، ولی به نظر من مهمترین کتابشون کتاب دستور تار هست. وقتی نگاه چند جانبه‌ای به این کتاب میندازیم میبینیم که مهمترین کتابش اولین کتابشه، همون کتاب دستور تاره که در سال 1301 چاپ کرد. این کتاب در چاپخانه کاویانی در شهر برلین آلمان چاپ شد زمانی که وزیری بر تحصیل در اونجا رفته بود. چاپخانه کاویانی هم که منصوب به کمیته ملیون ایرانی در برلین یا همون حلقه برلینی ها که مشهوره و منصوب به اونها بود. در اطلاعیه که در روزنامه کاوه که در همون چاپخانه کاویانی اونم چاپ می شد در 9 فروردین 1301 منتشر شده، فهرستی اومده که در بالای اون فهرست نوشته شده کتبی که در مطبعه کاویانی چاپ شده و عنقریب به معرض فروش گذاشته می شود. در اون فهرست اسم کتاب دستور تار در علم موسیقی هم دیده میشه، دقیقا با همین عنوان، که البته اونجا به اشتباه نوشته شده تألیف فرهنگ علی قلی خان وزیری، که خب میدونیم که علی نقی خان وزیری. این کتاب دستور تار در زمستان سال 1302 و با افتتاح مدرسه عالی موسیقی وزیری به شاگردانش در اونجا ارائه شد. روح الله خالقی که به عنوان یکی از نخستین شاگردان مدرسه وارد اونجا شده بود، خاطرش رو نوشته که من ترجیح میدم این اون رو از روی کتاب براتون بخونم.
خواهش میکنم بفرمایید، با اشتیاق میشنویم.
تمنا میکنم. نوشتن که روی میز یک دسته کتاب به قطع بزرگ نهاده بود که یکی از آنها به قیمت 2 تومان به هر شاگرد داده میشد. یه اشاره بکنم که 2 تومان خب میدونید که در آن زمان پول زیادی بود و من در خاطرات دیگران هم خواندم که نوشتن که پول جمع میکنیم تا بتونیم کتاب دستور تار وزیری رو بخریم. پول زیادی بود اون موقع. کتاب را گرفتم و نوشته روی آن را به این شرح خواندم: دستور تار تصنیف کلونل علی نقی خان وزیری، دیپلمه مدرسه عالی موزیک در پاریس، چاپخانه کاویانی، برلین. بسیار خوشنود شدم زیرا معلوم شد کار از روی اصول علمی است و با کتاب سر و کار دارم. اولین باری بود که به فارسی کتابی در موسیقی چاپ شده بود. اینجا یک اشتباهی شده. اولین کتابی که به فارسی در ایران چاپ شده در چاپخانه دارالفنون بوده در سال 1262، کتاب تعریف علم موسیقی، ترجمه که مزین الدوله انجام داده بود. به هر حال کتاب را گشودم و نظری سطحی به آن افکندم. خیلی زیبا و کاغذش اعلی بود. به خوبی معلوم می شد که در اروپا تب شده است. توضیح داد چاپخانه های تهران در آن زمان آنقدر وسیله و سلیقه نداشتند. در همین چند سطری که خدمتتون خوندم خالقی نکات مهمی رو اشاره کرده. برای دریافتن اهمیت کار وزیری و نکاتی که روزا خالقی اشاره کرده، من خیلی سریع به آمار انتشار کتاب در اون زمان یه اشاره میکنم. در سال 1300 یک عنوان کتاب، در سال 1301 11 عنوان کتاب، در سال 1302 24 عنوان و سال 1303 19 عنوان کتاب تألیفی و ترجمه کلن در ایران چاپ شده. این آمار مثلا میشه گفت نحیف و لاغر از اوضاع نشر کتاب به ما وضع اقتصادی چاپ رو در اون زمان نشون میده و کیفیت چاپ رو نشون میده که چقدر اقتصاد ضعیفی داشته اون موقع. کتاب دستور تار وزیری با اون وضع و کیفیت چاپ و صحافی و شکیل بودنش که الان هم کتاب شکیلیه، میتونست الگویی برای دیگر کتاب‌ها و حتی و نه تنها کتاب‌های موسیقی، برای همه کتاب‌ها باشه. نوآوری‌های وزیری البته به همین کارهای فرمی و شکلی محدود نمی‌شد. اون اولین کسی بود که از حروف لاتین برای نوشتن شعر استفاده کرد، چرا که خط موسیقی اون نوت‌ها روی خطوط عامل از چپ به راست نوشته میشه و معتقد بود که باید شعر نیز با حروف لاتین از چپ به راست نوشته بشه و هر حرف زیر نوت خودش قرار بگیره. و حتی بعدها که ردیف ویولون سبا چاپ شد، با طعنه شاید با ناراحتی در کنار اون یه یادداشتی داره که باز هم شعر رو به فارسی نوشتند و من از شاگردم شاید همچون انتظاری نداشته، ولی خب دلیلش رو هم نمیدونسته که سبا قصد دیگه ای داشته. سبا میخواسته که حروف رو زیر نوتا بیاره، امکانات چاپون اجازه رو بهش نداده بود. در این حدی که خدمتتون گفتم سعی کردم یک مروری داشته باشم بر کتابهای وزیری و یک کتابش رو به صدا بیشتر روش صحبت کنیم و تفاوتش رو بتونیم بیان کنیم با دیگر اهالی موسیقی در نگاه به کتاب و آموزش.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهود سفرزاده، پژوهشگر، مؤلف و موسیقیدان. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودیم در این برنامه خونیاگران. مشتاق دیدار شما هستیم. شاد و بدرود. خدا نگهدار.
افتخاری بود. خدا حافظ شما.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، متشکرم که تا این دقیقه همراه ما بودید در برنامه‌ای که با نشان روشن یکی از بزرگترین موسیقیدانان موسیقی ایرانی تقدیم شما کردیم، کلونل وزیری. شاد و پیروز باشید و امیدواریم که در برنامه پیش رو نیز ما رو همراهی بفرمایید. بدرود.
خوبه بدونین دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده. شب بسیار